سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی و بر شما اهل نماز و اهل ایمان. سخن ما در این باره بود که یکی از نشانه های مؤمن در قرآن و در روایات این است که نماز خیش را با خشوع می خواند، همان گونه که اصل نماز نشانه ایمان است و انسانی که نماز نمی خواند مؤمن گفته نمی شود. همین گونه کسی که نماز می خواند ولی خشوع در نماز ندارد نشانه از ایمان را ندارد. انسان مؤمن اون کسی است که خاشعانه نماز می خواند. در این زمینه سخنی از امام امیر مؤمنان علی علیه السلام خطاب به شاگرد و صحابی بزرگوارش کمیل وجود دارد، کمیل نخعی. ایشون در این روایت و در این کلام نورانی خطاب به کمیل این گونه می فرماید: یا کمیل، لیس الشأن ان تسلی و تسوم و تتصدق، انما الشأن ان تكون الصلاة فعلت بقلب نقي وعمل عند الله مرضي وخشوع سوي. در این جمله امام علی علیه السلام به کمیل این گونه می فرماید که ای کمیل، مهم این نیست که نماز بخوانی، روزه بگیری و صدقه بدهی. مهم این است که نماز با دل پاک، عمل خداپسندانه و خشوع راستین صورت گیرد. این جمله را اگر دقت بکنیم، امام علی علیه السلام درباره سه عمل قضاوت و داوری میکند: یکی درباره نماز و یکی درباره روزه و دیگری درباره صدقه و انفاق دادن. ایشون میفرماید یک انسان میتواند خود این اعمال را انجام بدهد، یعنی انسان باشد که نماز بخواند، انسانی هست که روزه میگیرد و انسانی است که صدقه میدهد و انفاق میکند و در راه خدا بذل و بخشش دارد. خود این اعمال هم از هر کسی بر نمی آید و ساختن نیست، ولی امام علی علیه السلام در کنار این سه عمل می فرماید شما باید نمازی را که می خوانی باید به قلب نقی بخوانی نماز را، قلبت پاک و پیراسته باشد، پاک و پیراسته از محبت غیر خدا، که زمانی که نماز می خوانی جز خدا را مورد نظر قرار ندهی، نه نگاه مردم را، نه قضاوت دیگران را، نه خوشحالی دیگران را و نه تمجید و تعریف دیگران را و نه ستایش یا نفرین و نکوهش دیگران را. هیچ کدام برای تو غیر از خدا برای تو کسی دیگر اهمیت نداشت باشد و همین گونه در قلب تو غیر از خدا چیزی دیگری نباشد. به قلب نقی یعنی قلب پاک و پاکیزه از غل و غش و حسد و کینه و شرک و هر چیزی که قلب انسان را آلوده می کند و آلودگی های قلب خود بحث مفصلی است. زمانی که نماز می خواند انسان همان گونه که بدن باید پاک باشد و لباس باید پاک باشد باید با قلب نقی نماز بخواند، قلب پاک و پیراسته، که اگر قلب انسان آلوده باشد نماز هم که بخواند مثل انسانی است که با لباس نجس نماز خونده است، مانند انسانی است که در مکان ناپاک و نجس و بدون خمس و زکات یا مال دزدی یا مال ربا، مال رشوه نماز خونده است. بنابراین فرمود صلات آن است که به قلب نقی به جا آورده شود. اگر با قلب نقی نباشد این نماز اصلا نماز شمرده نمی شود. دو جمله دیگر رو هم امام تأکید می کند و بیان می فرماید که اون دو جمله را در بحث آینده در محضر شما بیان خواهیم داشت. تا اون زمان خدا نگهدار شما باد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل
خب دوستان گرامی و یاران همدل، با دقایق پایانی برنامه امروز نزدیک شدیم. میتونین از طریق سایت رادیودری هم شنونده برنامه در وادی نور باشین، parstoday.com/dari. اپلیکیشن ایران صدا را هم روی گوشیتان نصب کنین تا با کیفیت خوب بتانین برنامه در وادی نور را بشنوین. با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. یک جهان تشکر از اینکه با برنامه خودتان صمیمانه همراه بودین. تا درودی دیگر، بدرود. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن رحمان یا رحمان ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير.
شنونده های گرامی، ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان است. دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و عصر خیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. بر اساس اعلام سازمان ملل، بیش از 100 نفر از اعضای نیروهای امنیتی حکومت پیشین و شهروندانی که با نیروهای خارجی در افغانستان همکاری داشتند توسط حکومت طالبان کشته شده است. طبق گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد، حکومت طالبان پس از قدرت گرفتن در 5 ماه گذشته بیش از 100 نفر از اعضای نهادهای دولتی سابق، نیروهای امنیتی وابسته به آن و افغانهایی که با نیروهای خارجی همکاری کرده بودند را به قتل رساندند. سازمان ملل گفته که حقوق شهروندان و به طور ویژه حقوق زنان و حق تظاهرات از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان محدود شده است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در بخشی از این گزارش نوشته است: با وجود اعلام عفو عمومی برای اعضای دولت سابق، نیروهای امنیتی و کسانی که با نظامیان خارجی همکاری کرده بودند، سازمان ملل همچنان گزارشاتی معتبر از قتل، مفقود شدن و دیگر تخلفات علیه این افراد دریافت می‌کند. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، یوناما، از روز 15 اوت تا کنون بیش از 100 گزارش معتبر از قتل اعضای نهادهای دولت سرنگون شده، نیروهای امنیتی وابسته به آن و شهروندانی که با نیروهای خارجی همکاری کرده بودند دریافت کرده است. دبیرکل سازمان ملل متحد در بخش دیگری از گزارش خود تصریح کرده است که مدافعان حقوق بشر و کارکنان رسانه‌ها در افغانستان همچنان مورد تهدید، حمله، ارعاب، اذیت و آزار و بدرفتاری قرار می‌گیرند. طالبان تاکنون به این گزارش واکنش نشان ندادند. این در حالی است که طالبان بعد از به قدرت رسیدن اعلام کرده بودند که عفو عمومی برای همه در نظر گرفته شده است و کسی حق ندارد که نظامیان و مقامات پیشین را مورد آزار و اذیت قرار دهند و یا به قتل برسانند. دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد که برای جلوگیری از سقوط اقتصاد افغانستان و رشد افراط‌گرایی باید هرچه زودتر به این کشور نقدینگی تصدیق کرد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، با هشدار اینکه اقتصاد افغانستان در آستانه سقوط قرار دارد تصریح کرد برای کشیدن آن از لبه پرتگاه هرچه زودتر باید نقدینگی به این کشور تزریق شود. و با تاکید بر اینکه زمان بسیار مهم است، افزود بدون اقدام جانها از دست خواهند رفت و ناامیدی و افرادگرایی روش خواهد کرد. دبیر کل سازمان ملل هفته گذشته با اشاره به تحریم‌ها علیه افغانستان تصریح کرد که مردم افغانستان به خاطر طالبان نباید مورد مجازات دست جمعی قرار بگیرند. چین یک محموله 500 تنی از کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ارسال کرد. وانگ یو سفیر چین در افغانستان گفت قطار حامل حدود 500 تنی کمک‌های بشردوستانه این کشور به مردم افغانستان شامل آرد، گندم و روغن به سمت افغانستان حرکت کرده است. وانگ یو در توییترش نوشت یک بسته کمکی دیگر شامل گندم و مواد غذایی اوایل فوریه به افغانستان ارسال خواهد شد. این در حالی است که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، آمریکا حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان را مسدود کرد که این موضوع وضعیت اقتصادی بسیاری از شهروندان کشور را با وخامت روبرو کرده است. والی طالبان در سمنگان با تاکید بر تقویت همبستگی در افغانستان گفت که هیچ کس حق بی احترامی به شیعیان را ندارد. عبدالرحمن قندوزی والی طالبان در ولایت سمنگان در نشستی با بزرگان شیعه این ولایت گفت که روابط و هماهنگی میان ملت و دولت حائز اهمیت است و مردم باید اتحاد و وحدت خود را حفظ نمایند. وی با اظهار اینکه افغانستان خانه مشترک همه مردم این کشور است افزود در نزد طالبان قومیت، نژاد و مذهب مطرح نیست، بلکه همه افغانستانی ها برادر هستند. قندوزی با تاکید بر همبستگی و اتحاد گفت من از شیعیان و بزرگان اهل تشیع ولایت سمنگان می خواهم تا همبستگی را تقویت نمایند. رئیس ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی ایران از برگزاری باشکوه جشنهای سالگرد این پیروزی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی خبر داد. سید نظام الدین موسوی در نشست خبری که امروز در تهران برگزار شد گفت جشنهای امسال با عنوان جشن ملی 1400 از ساعت 9 صبح فردا سه‌شنبه در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه آغاز خواهد شد و بر اساس برنامه‌ریزی تا 22 بهمن ادامه خواهد داشت. رئیس ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی ایران افزود محور اصلی برنامه‌های جشن‌های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امید و وحدت خواهد بود. مساوی تصریح کرد صبح فردا سه‌شنبه رژه موتور سایکل سواران و گلباران مسیر امام خمینی رحمت الله علیه از میدان هوایی مهرآباد تهران تا بهشت زهرا برگزار خواهد شد. رئیس ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی ایران گفت در 110 مدرسه سراسر ایران زنگ انقلاب به صدا در خواهد آمد و برنامه‌های مختلفی نیز با حضور دانش آموزان برگزار می‌شود. موسوی افزود اقلیت‌های دینی نیز مراسم و جشن خواهند داشت و صبح فردا ناقوس کلیساها به صدا در خواهد آمد. رئیس ستاد ملی دهه فجر انقلاب اسلامی گفت همچنین مانند سال گذشته برنامه ویژه صبر و شکر در بقاع متبرکه در شب 22 بهمن برگزار خواهد شد. موسوی افزود مراسم گلباران مزار شهدا نیز پنجشنبه همین هفته در بیش از 19 هزار گلزار شهدا در ایران برگزار خواهد شد. رئیس ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی گفت برای پوشش رسانه‌ای مراسم دهه فجر بیش از 2000 خبرنگار ایرانی و 110 خبرنگار خارجی و گروه‌های مربوط پوشش خبری خواهند داد. ستاد کل نیروهای مسلح ایران بر لزوم تبیین و شناخت دستاوردهای انقلاب اسلامی و مقابله با تهدیدات دشمنان تاکید کرد. ستاد کل نیروهای مسلح ایران با صدور بیانیه ضمن تبریک و گرامی داشت فرارسیدن 12 بهمن سال روز ورود تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به ایران اسلامی و آغاز دهه مبارک فجر تبیین و شناخت دستاوردهای انقلاب اسلامی و پیروی از آرمانهای آن توسط عموم جامعه به ویژه نسل جوان به عنوان یکی از ضرورت‌های حفظ و تقویت انقلاب اسلامی و مقابله با تهدیدات دشمنان را خواستار شد. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت ایران و فرانسه مذاکرات متعددی تاکنون انجام دادند که آخرین آن مکالمه تلفنی رؤسای جمهوری دو کشور بود و تأثیرات مستقیم آن بر مذاکرات آتی ویانا مشهود خواهد شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه در تماس تلفنی یک ساعته با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران خواستار تداوم گفتگوهای تهران و پاریس با هدف تعمیق روابط دو جانبه شد. در این گفتگو محورهای مذاکرات ویانا نیز مورد بررسی قرار گرفت. تماس تلفنی رؤسای جمهور ایران و فرانسه موضوع سوال امروز خبرنگار ایران پرس از سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری او با خبرنگاران بود. سید خطیب‌زاده در این زمینه گفت روابط رؤسای جمهور ایران و فرانسه در سطوح مختلف بر تصمیمات مذاکرات هسته‌ای تأثیر می‌گذارد. ایران مواضع خود را به وضوح مشخص کرده و مذاکرات دو رئیس جمهور برای مذاکرات ویانا مؤثر خواهد بود. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روز خوبی داشته باشید.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
Fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که خودش شرکت داره.
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته آمریکا نگاه از در. حدوداً 15 دقیقه با شما هستیم. نخست نگاهی داریم به مهمترین عناوین برنامه. خشونت مسلحانه خارج از کنترل در امریکا و افزایش قیمت سوخت در این کشور. کاهش کمک‌های مالی امریکا به سازمان ستامه جهانی. و پاسخ منفی امریکا و ناتو به پیشنهادات امنیتی روسیه. کارشناسان آمریکایی از افزایش لجام‌گسیخته خشونت‌های مسلحانه و مرگبار به عنوان یکی از معضلات داخلی در این کشور سخن گفته و اذعان می‌کنند که این گونه خشونت‌ها در آمریکا از کنترل خارج شده است. ریچارد روزنفلد، جرمشناس از دانشگاه سنت لوئیس آمریکا، در این باره می‌گوید قتل و کشتار با سلاح گرم در سال 2021 در بسیاری از شهرهای آمریکا در دوران همگیری ویروس کرونا به طور متوسط افزایش داشت، به طوری که این میزان در سال 2020 حدود 30% بود که در سال 2021 به 45% رسید. افزایش جنایت با سلاح گرم در آمریکا در صورت وقوع اتفاقات نظیر قتل جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست به دست پلیس سفیدپوست، و یا بروز ناآرامی‌های اجتماعی حاصل از رفتار نیروهای پلیس به شدت در آمریکا وجود دارد. بسیاری از شهرهای آمریکا، یعنی حدود دو سوم از 40 شهر بزرگ آمریکا، شاهد رکورد بی سابقه قتل و کشتار بر اثر خشونت با سلاح گرم نسبت به سالهای گذشته بودند. از سوی دیگر، هفته گذشته قیمت سوخت بار دیگر در آمریکا افزایش یافت. در این راستا قیمت سوخت اهم از بنزین و گازوئیل در ایالت کارولینای شمالی به بالاترین سطح خود در 7 سال گذشته رسیده و برخی شرکت ها بیم آن دارند که این افزایش قیمت باعث شود آنها از چرخه کسب و کار خارج شوند. در همین حال بر اساس یک نظرسنجی جدید، بیش از 80% مردم آمریکا بزرگترین نگرانی خود را تورم و نرخ بالای جرم جنایت در این کشور بیان کردند. از دکتر محمد صادقی، کارشناس سیاسی، پرسیدیم که چرا در حالی که بزرگترین نگرانی مردم آمریکا تورم بالا و همچنین افزایش جرم جنایت است، اما باز هم تمرکز مقامات آمریکا روی موضوعات دیگر است. با هم بشنویم.
ببینید، به نظر میاد که هیئت حاکمه امریکا کماف سابق رویه ای رو پیگیر هست که خیلی دور از ذهن نیست. اون چیزی که تغییر کرده شیوه مدیریتی و عملکرد آقای ترامپ بوده و شرایطی رو که فراهم کرده که هیئت حاکمه فعلی امریکا با اون مواجه هست. یعنی هیئت حاکمه فعلی امریکا یکی از دغدغه های اصلیش انتخابات آتی امریکا هست و اینکه اگر آقای ترامپ مجددا به اصطلاح به ریاست جمهوری برگرده چه عواقب و عوارضی رو ممکنه داشته باشه. به عنوان مثال احتمال داره منجر به تجزیه امریکا بشه. بنابراین تمرکز و اون به اصطلاح عملکرد هیئت حاکمه امریکا تا حدی منعطف کرده به سمت به اصطلاح پیروزی در انتخابات آتی. افزایش جرم و جنایت و تورم که خب از سالهای گذشته در امریکا بوده، یعنی ما سالی نبوده که شاهد کاهش جرم و جنایت در امریکا باشیم. این یک رویه عادی بوده. طبیعتاً کرونا هم تأثیرات کاتالیزوری بر اون داشته، چه در امریکا چه در سایر کشورها. ولی اون چیزی که باعث شده هیئت حاکمه امریکا تمرکزش از به اصطلاح جرم و جنایت و تورم کمتر بشه و برداشته بشه تمرکزش از این دو حوزه و بیشتر منعطف بشه به حوزه هایی که میتونه پیروزی شو در انتخابات آتی تأمین و تضمین بکنه، اون وحشتی هست که بسیاری از سیاستمداران امریکا از بازگشت ترامپ به قدرت دارن.
امریکا نگاه از درون تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. داده های آماری نشان میدهد از زمان آغاز همگیری کرونا در جهان، کمک های مالی دولت امریکا بر رغم شعارهای لیبرالی و حمایت از نهادها و سازمان های بین المللی به سازمان صحت عامه جهانی تا 25% کاهش داشته است. این کاهش چشمگیر حمایت های مالی امریکا از سازمان صحت عامه جهانی به دلیل تصمیماتی است که در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ گرفته شده و هنوز هم ادامه دارد. طبق داده های آماری سازمان صحت عامه جهانی در سال 2021 و 2021 و در اوج همگیری کرونا، حدود 200 میلیون دلار کمتر از دولت آمریکا کمک های مالی دریافت کرده است. و گفته دفتر داده های آماری سازمان صحت عامه جهانی، بودجه آمریکا در سال 2018 برای این سازمان حدود 893 میلیون دلار بود. این در حالی است که در سال 2021 تنها 672 میلیون دلار به این سازمان تخصیص داده شده است. با این روند دیگر آمریکا از حامیان اصلی سازمان صحت عامه جهانی محسوب نمی شود و آلمان با بیش از 1 میلیارد دلار حمایت مالی به بزرگترین حامی مالی این سازمان تبدیل شده است. پس از بروز و تشدید اختلافات و جدال‌های لفظی بین آمریکا و سازمان صحت عامه جهانی و ادعای حمایت آن از چین، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در اپریل 2020 دستور قطع کمک‌های مالی به این نهاد بین‌المللی را صادر کرد. در حالی که این سازمان در بحبوحه همگیری کرونا به شدت برای اقدامات خود در زمینه شناسایی، مبارزه و صدور دستورالعمل‌های مراقبتی مبتنی بر تحقیقات به این بودجه نیاز داشت. آمریکا تا قبل از این بزرگترین حامی مالی سازمان صحت عامه جهانی بود، اما دولت دونالد ترامپ پس از قطع کمک‌های خود به این نهاد بین‌المللی مدعی شد که این کمک‌ها را به سوی دیگر سازمان‌های جهانی فعال در زمینه سلامت اختصاص خواهد داد. این مسئله انتقادهای شدید و بی‌سابقه داخلی و خارجی از دولت ترامپ را به دنبال داشت. ترامپ سرانجام آمریکا را به طور رسمی در ژوئیه 2020 از سازمان صحت عامه جهانی خارج کرد. این در حالی است که منتقدان میگویند این اقدام باعث حفاظت از منفعت یا زندگی آمریکایی‌ها نمی‌شود و آمریکایی‌ها را بیمار و تنها می‌کند. هرچند در اوایل ریاست جمهوری جو بایدن، آمریکا بار دیگر در اواخر ژانویه 2021 به سازمان صحت عامه جهانی بازگشت، با این حال هنوز هم در زمینه بازگرداندن میزان کمک‌ها به مقدار سابق تعلل می‌کند. آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری. اما در ادامه برنامه نگاهی داریم به پاسخ منفی آمریکا و ناتو به پیشنهادات امنیتی روسیه. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد واشنگتن به پیشنهادات مسکو درباره ارائه تضمین امنیتی پاسخ مکتوب داده است. بلینکن با تاکید بر تداوم ارسال تسلیحات و کمک‌های نظامی به اوکراین در ادامه گفت در این سند بر این مسئله تاکید شده که ناتو و آمریکا اعلام کرده‌اند نسبت به اصل سیاست درهای باز متعهد خواهیم ماند، امکان کنار گذاشتن آن وجود ندارد. همچنین ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو نیز روز چهارشنبه اعلام کرد این سازمان نظامی به پیشنهادات روسیه در خصوص تضمین امنیتی در شرق اروپا پاسخ مکتوب داده است. برغم این که یکی از مفاد درخواست‌های روسیه از آمریکا و ناتو کاهش حضور نیروهای این ائتلاف نظامی در شرق اروپا و اطراف مرزهای روسیه بود، دبیر کل ناتو اعلام کرد ناتو حضور در حوزه بالتیک و دریای سیاه را افزایش خواهد داد. با توجه به اظهارات وزیر خارجه آمریکا و دبیر کل ناتو، به نظر می‌رسد پاسخ غرب به دو خواسته اصلی روسیه منفی است. دکتر حسن بهشتی پور، کارشناس مسائل بین الملل، نگاهی دارد به بحران اوکراین و اختلافات آمریکا و روسیه.
ببینید، واقعیتش اینه که بحث اصلی بر سر این هستش که آمریکا داره روسیه رو تحریک میکنه به اینکه وارد یک جنگ ناخواسته در اوکراین بشه. البته روسیه از حدود دو یا سه ماه قبل نیروهایی رو در مرزهای اوکراین مستقر کرده، تخمین میزنن حدود 100,000 نیرو. روسا با تأکید و چندین بار هم رئیس جمهور، هم وزیر خارجه، هم سایر مسئولینشون تأکید دارن که به هیچ وجه دنبال جنگ در اوکراین نیستن. من به عنوان یه پژوهشگری که ناظر این ماجرا هستم، هم فکر می‌کنم این ادعای روسا صحت داشته باشه، به دلیل اینکه واقعا ورود به جنگ در اوکراین محدود به روسیه و اوکراین نخواهد شد و تبدیل میشه به یک جنگ حداقل منطقه‌ای و این آثار زیانباری برای روسیه و کل منطقه و شرق اروپا خواهد داشت. منتها دلیل لشکرکشیش چیه به مرزهای اوکراین؟ دلیلش به نظر میرسه که یک عامل بازدارندگی هستش که اصولا روابط اوکراین و روسیه یک روابط ریشه‌دار و عمیق بوده از قرن نهم که امپراتوری روسیه شکل گرفت، با مرکزیت کیف که پایتخت فعلی اوکراین، این امپراتوری شکل گرفت و اوکراینی‌ها و روسا همیشه در کنار هم بودن، چه در دوره این که ناپلئون براپارت فرانسوی حمله کردن ارتشش به سمت روسیه و شکست خوردن و همکاری اوکراینی‌ها و روسا در برابر این تجاوز فرانسوی در اون موقع نتیجه داد. در جنگ جهانی دوم هم باز این اوکراینی‌ها بودن در کنار روسا در برابر ارتش هیتلری مقاومت کردن. این میخوام بگم یه سابقه خیلی طولانی داره و ضمنی که روسیه الان تامین کننده 40% گاز اروپا هست، خطوط اصلی انتقال گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین میگذره و بنابراین امنیت اوکراین برای روسیه خیلی حائز اهمیته، نمیخواد وارد یه جنگ بشه. متأسفانه روسیه دو تا موضوع مهم رو اعلام کرده، رسما هم نامه داده به ناتو و گفته که ما مخالف عضویت اوکراین در ناتو هستیم و همچنین استقرار موشک‌های بالستیک در اوکراین. دلیل این هم همونطور که عرض کردم به خاطر اینکه امنیت اوکراین روی امنیت روسیه تأثیر داره به عنوان دو تا همسایه و دو تا متحد قبلی و و همچنین ناامنی در روسیه تو ناامنی در اوکراین تأثیر داره و نمیتونن نسبت به سرنوشت هم دیگه بی‌تفاوت باشن. عضویت اوکراین در ناتو عملا معادلات منطقه رو در شرق اروپا به هم میزنه و به همین دلیل است که روسیه با این جدیت این لشکرکشی بکرده که در واقع یک عامل بازدارنده محسوب میشه برای طرف مقابل که بدون این مخالفت روسیه با عضویت اوکراین و همچنین گرجستان در ناتو جدیه و یه موضوع نیستش که صرفا حرافی‌های سیاسی باشه. منتها طرف آمریکا اینجا داره سوء استفاده میکنه، فضاسازی خیلی سنگینی از نظر رسانه‌ای علیه روسیه را انداخته، از اون طرف هم انگلیس، کانادا نیروهایی رو فرستادن در داخل اوکراین برای آموزش نیروهای مسلح اوکراین. ادوات نظامی زیادی را از آمریکا، انگلیس و کشورهای اروپای شرقی منتقل کردن به اوکراین و یه فضایی رو ایجاد کردن که کرنهو همین الان ممکنه یه جنگی رخ بده، در حالی که من فکر نمی‌کنم که واقعا روسیه دست به همچین ریسک خطرناکی بزنه. و منتها خب در مخالفتش با عضویت اوکراین در ناتو جدیه و میخواد نشون بده که از این موضع کوتاه نمیاد و تأثیرات امنیت ملیش هست.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه این هفته امریکا نگاه از درون. امیدوارستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. التماس دعا و خدا نگهدار.
شنونده های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی. این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیم این عزیزان میشود.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوستتان
میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره، بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان روح و خانم میور، قسمت ششم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که خانم میور همسرش از دست داده و همراه خانواده شوهرش زندگی می‌کنه. او بعد از یک سال تصمیم میگیره زندگی مستقلی را آغاز کنه و به یک شهر ساحلی سفر کنه. خانم میور همراه دخترش آنا و خدمتکارش مارتا خانه خوشویش ترک میکنه و به شهر دیگه نزدیک دریا مسافرت میکنه. اولین کاری که باید خانم میور انجام بده ای است که یک خانه اجاره کنه، اما چون پیسه کمی داره نمیتونه خانه مناسب پیدا کنه. یک خانه را به خانم میور پیشنهاد میدن که پیسه مناسبی داره، اما هیچ کس حاضر نیست او خانه را اجاره کنه، چرا که او خانه روح داره و همه از او خانه میترسن. خانم میار او خانه را اجاره میکنه. خانه متعلق به یک ناخداست که سالهای عمرش دریانوردی میکده. هنگام شب خانم میار با روح ناخدا ملاقات میکنه. او ابتدا خیلی میترسه، اما بعد از کمی صحبت با روح ناخدا اخت میگیره. ناخدا به او اجازه میده در او خانه بمانه به شرطی که داستان زندگی او را نوشته کنه. خانم میور که حالا حقوق مستمری شوهرش قطع شده و بی‌پیسه‌تر از همیشه است، قبول میکنه کتاب زندگی ناخدا را بنویسه و چاپ کنه. خانم میور کتاب خیلی زود نوشته میکنه و به آدرسی که ناخدا داده میره. او کتاب به فردی که انتشارات داره به نام آقای همیلتون میده. آقای همیلتون علاقه زیادی به دریا داره و همیشه دوست داشته دریانورد باشه. در دفتر آقای همیلتون خانم میور با نویسنده دیگری به نام فردریک آشنا میشه که به نظر میرسه به خانم میور علاقمند شده. آقای همیلتون با چاپ کتاب موافقت میکنه. خانم میور قصد بازگشت به خانه را داره که فردریک او را تا خانه همراهی میکنه. کم کم رفت و آمدهای فردریک بیشتر میشه و به خانم میور ابراز علاقه میکنه. خانم میور هم از فردریک خوشش میآیه، اما روح ناخدا خیلی از این قضیه راضی به نظر نمیرسه. ناخدا به خانم میور میگه میره و از این به بعد دیگه او را نخواهد دید. خانم میور اما هوش و حواسش طرف فردریک هست. خانم میور آدرس خانه فردریک میگیره تا با او سر بزنه و او را غافلگیر بسازه، اما وقتی به خانهش میره متوجه میشه او زن و اولاد داره. از همین خاطر ناراحت به خانه بر میگرده. دوستان عزیز با ما همراه باشید و آخرین قسمت این داستان را بشنوید.
چیزی شده خانم جان؟
نه برو بیرون لطفاً، درام بسته کو.
از وقتی از بیرون آمدین یک سره گیریان میکنین، چی اتفاقی افتاده؟
چیزی نشده مارتا. آنا کجاست؟
آنا پایین از خانم.
هوشت باشه که بالا نیه خو.
بچشم خانم،
خوش ندارم که مرا در این حالت ببینم.
درسته چشم.
میخوایم کمی خواه کنم، تو هم برو پایین پیش آنا باش، بالا نیاین.
خانم میگم نمیخواین به ما بگوین چی شده؟
مارتا چیز مهمی نیست. تشکر که پریشانم هستی، اما تشویش نداشته باش، حق با تو بود. فردریک آدمی نبود که بشه با او اعتماد کرد.
بله خانم، ما براتون گفته بودم.
خب به هر حال خوب شد که زود فهمیدم. میدونی رفتم خانش، آدرسش بله. از منشی همیلتون گرفتم.
بله.
زن داشت، دو تا اولاد. نه سه تا اولادم داشت.
خدای من،
هوشت باشه که دیگه در این خانه نمیمونی پایش بانه خو. اگرم آمد میگی که من خانه نیستم، هیچ خوش ندارم که ببینمش.
بچشم خانم، میدانم چی کنم.
سرم درد گرفته مارتا.
به خاطر ای است که گریه کردین خانم.
خیلی وقت میشه دقیقه گریه نکده بودم.
بله گریه بر ما زنا چیز خوبی از خانم. زنها با گریه احساساتشان میگن، چی غم باشه چی شادی.
همه قسمت مارتا. چقدر خوشحال هستم که دوده کنارم هستی.
خانم میخواین براتون قهوه بیارم؟ بر سردردتون خیلی خوب است.
تشکر مارتا.
اینال میرم براتون آماده کنم.
مثل ای که همسر فردریک آمدن مرا به خانهشان به فردریک گفته بود، چون از او روز به بعد خبری از فردریک نشد. نه آمد خانه و نه در دفتر آقای همیلتون او را دیدم. سعی میکردم با او فکر نکنم. حال روح ناخدا هم رفته بود و من از همیشه تنها تر شده بودم.
چند ماه بعد.
دوایی تان آوردم خانم.
تشکر مارتا. بان در روی میز خودم. باز پسانتر میخورم.
میگم چطور است با دکتر تلفن کنم؟
نه من خوب استم مارتا. نیازی با دکتر نیست.
اما رنگ و روی تان اصلا خوب نیست خانم.
آنا کجاست؟
مکتب رفته خانم.
شاید بهتر باشه آنا را روان کنم تا با مادر کلان خود زندگی کنم.
چرا؟
اگه ما با مرم تنها میشه.
وی ایگه پار نزنین خانم، شما جور میشین خدا نکنه.
فکر نمی کنم.
شما زن قوی بودین خانم، بعد از اینکه فامیدن فردریک چلباز بوده افسرده شدین.
مهم نیست مارتا، خوش ندارم دیگه در این باره گپ بزنم. خب
بسیار خوب خانم، دوایتان روی میز است.
تشکر مارتا. با مارتا بود. من افسرده شده بودم. تصمیم گرفتم دیگه به هیچ مردی دل نبندم. دیگه ازدواج نکنم و تا آخر عمر به کلان کردن دخترم فکر کنم. هرچند من دیگه نویسنده معروفی شده بودم و کتاب من فروش زیادی داشت، اما کمتر در محافل ادبی حاضر می شدم. همه خوش داشتن با این ناخدا که داستانش نوشته کردم دیدار داشته باشن.
ما همیشه یعنی من جستاد میشدم و دریا را سعی میکردم.
او خدای من، نه خدا.
وقتی خورشید غروب میکرد و دریا رنگش سرخ میشد، یک حس دلتنگی شدیدی به ما دست میداد.
تو برگشتی؟
حال چطور از خانم میور؟
نمیدونی چقدر خوش هستم که میبینمت.
من خوش هستم که میتونیم باز هم با هم گپ بزنیم.
دلم خیلی برات تنگ شده بود.
واقعا؟
معلوم است که واقعا. ای چه سوال است که پرسان میکنی؟
مثل اینکه ناجور شدی.
چیزی نیست، من زن قوی هستم، زود جور میشم.
بله، تو با همه فرق میکنی خانم میور. کاش که در زندگیم با تو ملاقات کرده بودم.
خیلی احساس تنهایی میکنم ناخدا.
تشویش نداشته باش، به زودی همه چیزمون رقم پیش میره که ما میخوایی.
مادر جان، حالتان خوب نیست؟
چیزی نیست عزیزم، من حالم خوب است.
مادر، این رسامی که به دیوار اتاقتان آویزان است از ناخداست؟
بله عزیزم، ناخدا قبل از ما در این خانه زندگی میکردن.
مادر جان، شما و ناخدا با هم دیگه دوست هستین؟
چطور؟
خب خیلی همراه هم دیگه گپ میزنین.
چی؟
من ناخدا رو دیدم یک بار که با هم دیگه گپ زدیم، بازو برم گفت که
خدای من، چی داری میگی آنا؟
میفهمین مادر جان، راستش من یک بارم خودتان رو دیدم که با ناخدا گپ میزدین، یک بارم کنار دریا دیدمش.
چرا زودتر نگفتی برم ها؟
مادر جان، من ناخدا رو بسیار دوست دارم، خیلی مهربان است.
ناخدا مرد خوبی است عزیزم. حالا دیر وقت است، بهتر است بری خواب کنی. خب
چی شده میور؟ حالت خوب نیست؟
آنا خدا دوستی
حالت چطور است عزیزی؟ امروز چطور هستی؟
چندان خوب نیستم.
بزودی جور میشی عزیزیم، کل دردهایت گم میشن.
آخه چه قسمی؟
اینمی امشب، امشب میتونم دستایت بگیرم، میتونیم با هم باشیم.
از چی گپ میزنی نا خدا؟
گوش کو خانم میور، میتونیم با هم از این خانه بریم، میتونیم هر کجا که دلمان بخواه پرواز کنیم. از اینجا بریم.
آخه تو که مردی اما من
بالاخره روزی که منتظرش بدون رسید دستی ده بتی به من، بعدش دیگه هیچ دردی رو حس نمی کنی. بتی دستی تو.
یعنی من
تشویش هیچ چیزی رو نداشته باش عزیزم. من قول میتوم همیشه عاشقت باقی بمانم، اینمه قسمی که دهی چند سال عاشقت بودم.
احساس سبکی میکردم، ناخدا دستم گرفت و بلند شدم. هیچ دردی نداشتم. با جنازیم که روی کوچ افتاده بود سیل کردم. بعد با هم از رای زینه ها پایین شدیم. مارتا را دیدم که بر ما شیر گرم میکرد و میخواست بیاره بالا. چند بار صدایش کردم، گفتم دیگه لازم نیستی کارا بکنه، اما مارتا مرا نمیدید. همراه با ناخدا از خانه خارج شدیم، شاد و رها.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. عنوان برنامه بعدی ما ترنم باران است که با مدت 15 دقیقه تقدیم شما عزیزان شنونده می شود. دعوت می کنم که با این برنامه همراه باشید.
السلام عليك يا
ترنم باران. باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور با پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای محبت و برکت. هیچ چیز شیرین تر از سلام گفتن به شما نیست، شمایی که مولای خوبانی و آسمان در دستان مهربانتان کوچک و ناچیز است. من با تمام فرشتگان درگاهتان سلام می کنیم بر ساحت قدسی و مطهر شما. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته.
Ha ha ha!
سلام عزیزان، صبحتان عطرآگین و ترنم بهشتی مهربانی حضرت رضا علیه السلام. روشنی آفتاب تقدیم دل پر لطفتان. عزیزان، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار انسان‌های کامل و محبوب‌ترین بندگان نزد خدا هستند که در اوج تقوا و قرب به حضرت حق قرار دارند و خداوند آنان را از هر گناه و اشتباهی پاک نگاه داشته است. محبت ورزیدن به اهل بیت نیز دستور الهی است. رسیدن به مقامات قرب الهی بدون دوست داشتن اهل بیت و پذیرفتن ولایت آنان امکان پذیر نیست. از این بیان می توان فضیلت زیارت را دریافت، چرا که زیارت از بهترین راه های ارتباط با پیشوایان معصوم است که موجب توفیق و جلب معنویت خواهد شد. همچنین تکریم امامان ارتباط قلبی بین زائر و امام را تحکیم می بخشد و در حقیقت موجب استمرار راه و مسیر معنوی آنان خواهد شد. آمرزش گناهان، بهره‌مندی از شفاعت ائمه اطهار و برآورده شدن حاجات از دیگر نتایج معنوی است که زیارت امامان در پی دارد.
السلام علیک
یا علی ابن موسی. هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همروزه، مشهد مقدس.
دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که در این لحظه از برنامه همراه شوید با کارشناسمان حجت الاسلام و المسلمین مروی و صحبتهای ایشان را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. یکی از شیرین ترین، بیادماندنی ترین، خاطر انگیز ترین لحظات زندگیتون مواقعی هست که برای عتبه بوسی آستان مقدس امام رضا علیه السلام به مشهد مقدس میره. واقع قضیه اینه که دلهای مشتاق از راه‌های دور وقتی حرکت میکنن به عشق زیارت امام رضا علیه السلام، اون جلوه توجه قشنگ از اذن دخول زیارتنامه امام رضا علیه السلام خودشو نشون میده. کسانی که مشتاقم برای زیارت میروند، زیارت رو اینطور گفتند: احساس حضور در محضر مزور. شما زائرید، امام رضا علیه السلام رو زیارت میکنید. وقتی زیارت میرید یعنی احساس حضور میکنید، احساس میکنید که امام علیه السلام شما رو میبیند، سخن شما را میشنود، آگاهی دارد. از همون اذن دخول این مسئله خودشو نشون میده. از خدا اجازه میگیرید برای ورود به حرم، که خودش رمز و رازی داره. از رسول خدا اجازه میخواهید، از خود امام علیه السلام اجازه میخواهید. فرشتگان مقرب الهی، اونجا محل نزول برکات خداست، اونجا فرشتگان رفت آمد میکنن. فیوزات الهی، برکات الهی، تفضلات الهی اونجا جاری هست. از اونها اجازه میخواهید، بعد با این ادب وارد میشید. کسی از زیارت بیشترین لذت رو احساس میکنه که احساس حضور کنه و مؤدبانه وارد بشود. شما هر مقدار احساس حضور معنوی امام علیه السلام رو بیشتر داشته باشید، ادبتون هم بیشتر خواهد بود. اشکی هم که ریخته میشود اشک شوق است، گاهی هم اشک توسل است، یعنی از خدا میخواهیم خدا به برکت این وجود مقدس گناهان ما رو ببخشد، ما رو مشمول رحمت خودش قرار بدهد. اشک در واقع توبه و استغفار هست. وقتی شما تو همون لحظات اولیه میگید که یا ابن رسول الله، شما سخن منو میشنوید، جایگاه منو میبینید، اونطور من گوشم ظرفیت شنیدن جواب سلام شما رو ندارد، این لذت شنیدن سخن شما جایگزین شده با لذت سخن گفتن با شما. وقتی با اون حضور وارد حرم مطهر میشوید، سبکید، دلتون نورانیه، شوق فوق‌العاده‌ای رو در خودتون احساس میکنید، احساس میکنید به خدا نزدیکتر شدید، چون در کنار مزجع نورانی بنده مقرب و شایسته خدای تبارک و تعالی قرار میگیرید، احساس میکنید مشمول رحمت خدا بودید، خدا بهتون توفیق داده این همه راه رو پیمودید و آمدید برای عتبه بوسی آستان مقدس امام رضا علیه السلام. بعد خود فقرات زیارت رو وقتی میخونید، اینا هر تک تکشون جای دقت، تأمل از پیامبر بزرگوار اسلام جلب میکنه. شما میدونید که پیغمبر اکرم به دو نفر پاره تن فرموده. آره، پیغمبر اکرم به دو نفر پاره تن فرموده. یکی خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها است. فاطمه تو وضعت من، فاطمه پاره تن منه. دومین کسی که این تعبیر رو پیغمبر درباره ایشون بیان فرموده، امام رضا علیه السلام است. ستد فنا بزعت منی به ارض خراسان. چقدر قشنگه، پاره تن من در سرزمین خراسان مدفون می شود. کعبه بود قبلگه خاکیان، توس بود قبله افلاکیان. خدا رو شکر می کنیم، خدا رو شکر می کنیم. دلهای ما کانون و محبت اهل بیت، مخصوصا امام رضا علیه السلام، مخصوصا سلطان سریر ارتضا امام رضا علیه السلام.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که با ما همراه هستین و همچنین جهانی سپاس از کارشناس مسائل مذهبی حجت الاسلام و المسلمین مروی. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. از شما دعوت میکنم که در ادامه برنامه ترنم باران با ما همراه باشید. عزیز است عظمت طلایی گنبد شما که لبریز آرامش است و عشق ترانه ایست که از قلب عزیزتان می چکد و نثار چشم زائرانی می شود که از راه دور و نزدیک به دیدارتان آمده است.